دوی بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 28 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان از جمله شیوع ویروس کرونا نگاهی خواهیم انداخت، اما در همین ابتدا اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. معاون وزیر بهداشت در ایران با اشاره به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نسبت به بازگشت تعطیلی‌ها و کاهش محدودیت‌ها هشدار داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علیرضا رئیسی گزارش داده آمار کشوری رعایت پروتکل‌ها از 78% به 23% و در تهران از 62% به 11% کاهش یافته است. به گفته وی نگرانی مقامات بهداشتی از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عادی سازی کرونا است. دفتر ریاست جمهوری اسلامی با صدور بیانیه آنچه را پخش مذاکرات غیر علنی جلسه ستاد ملی کرونا از ستاد و صدا و سیما خوانده محکوم کرده است. در این بیانیه گفته شده پوشش رسانه‌ای جلسات رسمی و غیر علنی مانند ستاد ملی مبارزه با کرونا یا شورای عالی امنیت ملی تابع ضوابط و روال‌های روشنی است و انتشار محتوا و مباحث جلسات از قواعد خاصی پیروی می‌کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته گزارش داد که علی معزی معاون دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی که به عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما ارسال شده خواستار سانسور حداکثری جلسات هیئت دولت شده است. اما در بیانیه دفتر ریاست جمهوری تأکید شده که این نامه مربوط به انتشار بحث‌های ستاد ملی کرونا بود که انتشار آن به نوشته آن دفتر تخلف آشکار و برخلاف ضوابط انعکاس محتوای این نوع جلسات توصیف شده است. در بخش دیگری از بیانیه گفته شده درخواست برای عدم پخش تصاویری که برای آزمایش صدا و تصویر ضبط شده به معنای سانسور یا ایجاد محدودیت نیست. خبرگزاری فارس و رئیس صدا و سیما تا کنون به این بیانیه دفتر ریاست جمهوری پاسخ ندادند. بر اساس گزارش دفتر توسعه و تجارت ملل متحد آنکتا، در سال جاری میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در بیش از 36% کاهش می‌یابد. آمارهای این نهاد بین المللی حاکی از سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در ایران در سال گذشته است که کمترین رقم در 17 سال گذشته به شمار می‌آید. بر اساس آمارهای آنکتا، سهم ایران از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل جهان در سال گذشته میلادی کمتر از 0.1% بود. سال گذشته حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان به 1.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2018 میلادی رشدی 3% داشت. در سال گذشته امارات متحده عربی تقریبا 10 برابر ایران، ترکیه 5 برابر، عربستان سعودی 3 برابر و عراق و عمان 2 برابر ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند. و دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرده سجاد شهیدیان صراف ایرانی اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی را پذیرفته است. وی مدیر شرکت صرافی پرداخت 24 به کلاهبرداری بانکی، پولشویی، جعل هویت و نقض تحریم‌ها متهم شده است. دادگاه تفهیم اتهام او در اواخر اردیبهشت در دادگاه منطقه‌ای مینیاپولیس آمریکا برگزار شده بود. وی در پاییز سال 97 در لندن دستگیر و ماه گذشته به آمریکا مسترد شد.
خیلی متشکرم، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. شماره جان باختگان مبتلا به کرونا سه رقمی شد و احتمال بازگشت و محدودیت ها جدی تر از همیشه. برنامه هسته ای ایران موضوع اصلی نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریحانه آمری نام دختر دیگری است که در استان کرمان به دست پدرش به قتل رسید. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی تا کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. شنیدید در خبرها در رابطه با کرونا روز گذشته به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آمار جانباختگان سه رقمی شد و ایران مجدداً با شیوع گسترده این ویروس مواجه است. معاون وزیر بهداشت اعلام کرده است که در فصل تابستان هم ایران همچنان درگیر کرونا خواهد بود و مقام های وزارت بهداشت مکرراً خواستار اون شدند که مردم پروتکل های بهداشتی رو در تمامی شرایط و در تمامی استان‌ها رعایت بکنند. همکارم کیانوش فرید همراه ماست از طریق خط تلفن. نگاهی بیاندازیم با آخرین خبرها و جزئیاتی که تا این لحظه از ایران در رابطه با کرونا رسیده. کیانوش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرها و تازه ها بگو.
سلام به تو سمیرا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درست همونطور که تو میگی خلاصه داستان همینه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران خانم لاری بیش از 3 روز متوالی که از 3 رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز میگه. پیشتر مقامات وزارت بهداشت خیلی هشدار داده بودند که این افزایش آمار ابتلا در کشور به افزایش شمار قربانیان منجر میشه و این افزایش آمار هم به دنبال رفع محدودیت هاست که بسیاری رو گوشزد کرده بودن. از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت در خصوص پلکانی بودن بازگشایی ها مدام میگفت که خب عملا این اتفاق نیفتاد. حالا مسئولان وزارت بهداشت میگن که در اغلب استان‌ها علت افزایش ابتلا به ویروس کرونا بیشتر رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم. مطابق گزارش‌ها سمیرا الان هیچ استانی نیست که این نگرانی برای روند افزایش بیماری درش وجود نداشته باشه. در بعضی از این استان‌ها مثل ایلام مقامات بهداشتیش شدیداً خواستار بازگشت تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها شدند. امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت درمان درباره احتمال بازگشت تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها صحبت کرده. میگه ما علاقه نداریم به تعطیلی‌ها یا بازگشت محدودیت‌ها، اما اگر شیوع بیماری اینطور در واقع افزایش پیدا کنه مجبور به این کار هستیم. آماری رو میگه که بسیار قابل تحمل سمیر. آقای رئیسی میگه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور قبلا 78% بوده، الان شده 23%، در تهران 62% بوده و الان شده 11%. معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریرچی هم از بازگشت محدودیت ها صحبت میکنه و تاکید میکنه که در این صورت خیلی ها بدون تقصیر از این محدودیت ها ضررهای اقتصادی میبینن. اون میدونی همین یک دو روز پیش هم صحبتاش خیلی در واقع پررنگ شد که گفتش که کشته های جنگ میان عراق و ایران کمتر بوده، روزی 66 نفر بوده و الان بالای 100 نفر هستش. امروز آقای حریرچی بازدیدی از مراکز درمانی سنندج میکنه، از تغییر باورهای مردم در مورد ویروس کرونا میگه، همونطور که تو گفتی در ابتدای مجله، و عادی انگاشتنش و میگه مردم باید از ماسک استفاده کنن، فکر نکنن این ویروس ضعیف شده و در واقع همچنان این ویروس در تابستون ادامه پیدا میکنه و ما باید برای هر گونه شرایطی در واقع آماده باشیم. در ایلام وضعیت حاده، خواستن که در واقع محدودیت ها به اجرا در بیاد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز میگه که جان باختگان در هرمزگان 4 برابر افزایش پیدا کرده و از 32 نفر به 132 نفر رسیده و میگه چیزی که جالبه در هرمزگان اینه که مبتلایان جدید برخلاف ماه قبل علامت دارن، بسیاریشون با حال نامساعدن و باید بستری بشن. و در کل هم که میدونی وزارت بهداشت ایران 10 استان رو الان تو وضعیت قرمز اعلام کرده: خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان، هرمزگان، کردستان، سیستان، بلوچستان.
کیانوش، یکی از نکات جالب جالب خبرهای امروز در رابطه با همین خراسان رضوی است که گفتی که در وضعیت قرمز قرار داره. احمد علم الهدا که نماینده ولی فقیه در این استان هست گفته که باید در رابطه با این استان و شرایطی که برای مقابله با کرونا داره خود مسئولان استانی تصمیم بگیرند و مردم نیاز به این دارن که زائران وارد شهر مشهد بشن تا اقتصاد مردم بگرده. میدونیم که چند روز پیش آقای روحانی گفته بود که شرایط در حرم امام هشتم شیعیان شرایط مناسبی نیست، پروتکل ها رعایت نمی کنند و اگر همینطور پیش بره شاید مجبورشن که دوباره اون حرم رو ببندن و حالا آقای علم الهدا داره در واقع جواب حسن روحانی رو میده. بگذاریم از ایران، کیانوش یک نگاهی بیاندازیم کوتاه به جهان، چه خبر هست؟
شمار مبتلایان قطعی سمیرا تا الان از 8,175,000 مورد در واقع ثبت شده و گذشته. امروز دانشگاه جانز هاپکینز میگه تاکنون حدود 444,000 نفر در سراسر جهان به خاطر ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. یک سری در واقع میدونی بازنگری ها در دستورالعمل‌های بهداشتی و نحوه بازگشایی ها داره اتفاق میفته توی اروپا، جایی که به نوعی تونستن کنترل کنن، مردم الان دارن برای تابستونشون برنامه ریزی میکنن، اما همزمان شمار موارد ابتلا و درگذشت در واقع بر اثر این بیماری در برخی کشورهای آسیایی و قاره آمریکا به طور مخصوصی افزایش پیدا کرده. وضعیت انتشار ویروس در چین بار دیگه به محدودیت ها برگشته، پروازها لغو شده، مدارس تعطیل شده و وضعیت اضطراری. میدونی چین 2 ماه بود که هیچ موردی از ابتلا با منشأ داخلی ثبت نکرده بود و شهر داشت به حالت عادی برمیگشت.
خیلی متشکرم، همکارم کیانوش فرید بود با آخرین خبرها و جزئیات از شیوع کرونا در ایران و جهان. اما بپردازیم به یک خبر دیگر. امروز چهارشنبه مصادف با 3 روز از برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نشست به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی در حال برگزاریه و یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات مورد بحثش هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. گزارش هانا کاویانی رو در رابطه با این نشست بشنوید.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان و محققان این نهاد مسئول جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن برای تهیه گزارش‌هایی هستند که در نهایت به شورای با 35 عضو ارائه می‌شود، شورای حکام. در نشست‌های این شوراست که این گزارش‌ها بررسی و در صورت نیاز به اقدام درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. برخی اوقات هشدار به کشورها، روزی دیگر قطعنامه‌ای برای محکوم کردن رفتار مغایر با قوانین آژانس و مرحله آخر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی. با گذشت حدود 5 از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای یا همان برجام، بار دیگر تنش میان تهران و آژانس رو به افزایش است. تنشی که با گزارش‌های اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، شکلی تازه به خود گرفته است. این دیپلمات آرژانتینی تأکید می‌کند که گزارش‌دهی خود را به 2 تقسیم کرده تا جدا بودن گزارش‌دهی درباره برجام و تنش کنونی درباره دسترسی به اماکنی که آژانس می‌خواهد کاملا مشخص باشد. رافائل گروسی میگوید تنش کنونی مربوط به نحوه اجرای پروتکل الحاقی است که ایران آن را به عنوان یکی از موارد مصالحه در برجام پذیرفت. این پروتکل نوعی از توافق با آژانس است که از جمله اجازه بازرسی های گسترده تر را مهیا می‌کند. Complementary access, as you know, is at the heart of the additional protocol. آنطور که آقای گروسی میگوید دسترسی بیشتر به نوعی قلب این پروتکل الحاقی است. ایران که حال متهم است در ماه‌های گذشته مجوز دسترسی به بازرسان آژانس را نداده، اما نظری دیگر دارد. این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است که روز گذشته در کنار همتای روس خود در مسکو سخن میگفت، پایتختی که از رویکرد تهران دست کم تا امروز حمایت کرده است.
اجازه نخواهیم داد که ایران بشه موضوع بررسی هایی که مبتنی بر اسناد جاسوسی هست و ادعاهای جاسوسی رژیمی که میخواد برجام رو نابود بکنه. ما فکر میکردیم که آژانس هم باید برای اعتبار خودش بیش از این ارزش قائل باشه که این کار رو انجام بده.
تن دانش تازه بعد از روبوده شدن آرشیو هسته‌ای ایران و خارج کردن آن از مرزهای کشور توسط اسرائیل رقم خورد. هزاران صفحه آرشیوی که مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران است و اسرائیل ادعا می‌کند که این مدرکی واضح و روشن برای نشان دادن تلاش تهران در راستای تولید سلاح اتمی است. بنیامین نتانیاهو این مدارک را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشت و ماها از این نهاد انتقاد کرد که چرا درباره آن اقدام نمی‌کند. مدیر کل آژانس اما در مقابل آن انتقادها و امروز در قبال اتهامات مقامات جمهوری اسلامی می‌گوید که این آرشیو به دقت و موشکافانه بررسی می‌شود و تنها زمانی که بازرسان به این نتیجه رسیدند که باید با کشور مزبور گفتگوی مشخص انجام شود این روند را آغاز می‌کند. به گفته آقای گروسی، آژانس ابتدا از ایران سوال کرد، پاسخی نشنید و سپس بر مبنای روند در نظر گرفته شده در پادمان درخواست دسترسی را مطرح کرد. مدیر کل میگوید وظیفه‌اش گزارش دهی به شورای حکام است و اعضای آن باید درباره راه پیش رو تصمیم بگیرند. بلومبرگ دو روز پیش از تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در این زمینه خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. همان کشورهایی که در حالی که نگران عدم همکاری تهران در این زمینه هستند، همچنان می‌خواهند مسیر برجام را نیز با ایران ادامه دهند. آمریکا هم پیگیر این عدم همکاری است و در تازه‌ترین اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت همکاری نکردن تهران را غیر قابل قبول خوانده است. اتحادیه اروپا هم بر اهمیت پروتکل الحاقی و ادامه اجرای آن توسط ایران تاکید کرده است. اگر این کشورها و متحدانشان در پی صدور قطعنامه‌ای در محکوم کردن رفتار ایران باشند، به نظر می‌آید رأی کافی برای تصویب آن در شورای حکام دارند. اما در روزهای اخیر مانعی مهم بر سر راه خود می‌بینند. روسیه می‌گوید اگر تصمیم به رأی‌گیری است، باید به صورت حضوری انجام شود. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، در یکی از چند توییتی که در این باره نوشته می‌گوید رأی‌گیری به صورت مجازی دیپلماسی چند جانبه گرایانه مدرن را به گفته او به دوران تاریکی و سیاهی سوق می‌دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید در رابطه با سومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما در خبری داخلی، اونچه که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و میگفت کمتر از یک ماه پس از کشته شدن رومینا در یکی از استانهای شمالی ایران به دست پدرش با داس، یک دختر دیگه در کرمان به نام ریحانه آمری توسط پدر کشته شده. خبرگزاری رکنا بعد از شبکه‌های اجتماعی وارد صحنه شد و یک شرح مفصل از ماجرا رو منتشر کرد و در نهایت معاون فرماندهی انتظامی استان کرمان این خبر رو تایید کرد و تنها یک اصلاحیه رو منتشر کرد و اون این که دختر توسط تبر کشته نشده و پدر برای کشتن او از میله آهنی استفاده کرده. مورد دیگر از کشتن زنان و دختران در ایران توسط پدرانشون یا برادرانشون که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر توجهات بسیاری رو به ویژه در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. همراه میشیم با مهرداد درویش‌پور روانشناس، بپردازیم به ابعاد مختلف این حادثه که مجدداً در شبکه‌های اجتماعی آقای درویش پور عواطف بسیاری رو جریحه دار کرده. سوال اولم از شما این هستش که به نظرتون آیا این پدیده همه گیرتر شده یا اینکه به خاطر شبکه‌های اجتماعی ما اون رو بیشتر می‌بینیم و بیشتر به چشممون میاد؟
نخواستی اصلاحیه بکنم، من جامعه شناس هستم نه روانشناس. در رابطه با سوالی هم که مطرح کردید، ببینید فهم این نکته که آیا این ابعاد خشونت‌های ناموسی بیشتر شده یا اینکه توجه اجتماعی بیشتر این ماجراها رو بازتاب میده، ساده نیست، نیازمند یک بررسی بسیار دقیقه. ولی نیچه به این نکته اشاره کرد که یک، طبیعتاً در زمانی که رسانه ها و شبکه های مجازی به سرعت این امکان رو دارن که یک حادثه رو از یک گوشه‌ای که اتفاق افتاده به در معرض افکار عمومی قرار بدن، این در توجه عمومی به ماجرا نقش ایفا میکنه. ما این مسئله رو در مورد حتی مسئله خشونت علیه زنان به طور کلی حتی در کشورهای غربی هم میبینیم. یعنی اینکه چون توجه جامعه، رسانه ها و حتی مقامات در کشوری نظیر سوئد بیشتر میشه به مسئله خشونت، در نتیجه این مسئله از اون در سایه قرار گرفتن بیرون میاد و بیشتر در موردش گفتگو میشه. این مسئله در مورد ایران میبینیم، گرچه مقامات ایران در این زمینه هیچ با سهل‌انگاری مطلق برخورد میکنن و هیچ عکس‌العمل درخوری رو نشان نمیدن، اما غیر از اون به عامل دومی غیر از توجه اجتماعی، نقش شبکه‌ها در همگانی کردن ماجرا و حساسیت افکار عمومی که افزایش پیدا کرده، به این نکته باید توجه کرد که این قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی در واقع یک تأثیری میگذاره، به اصطلاح میتونه ماجرا رو به زنجیره تبدیل بکنه. یعنی اگر پدری در یک محله فرزندش رو بکشه و با واکنش درخور به اصطلاح مسئولان و افکار عمومی روبرو نشه، این خطر وجود داره که در واقع مورد بعدی جرأت بیشتری پیدا بکنه در واقع آن پدر یا برادر و در واقع به یه همچین عکس عملی دست بزنه.
بله آقای درویش پور، در انتهای صحبتتون به جنبه منفی اجتماعی شدن این اخبار اشاره می‌کنید، اما بپردازیم به بحث اول، اینکه این مسائل در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرن. می‌دونیم که قانون ایران پدر رو به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌کنه. آیا این اتفاقات و اینکه در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرن این خبرها ممکنه منجر به تغییر قانون بشه؟
من البته منظورم جنبه منفی اخبار عمومی نبود، منظورم این بود که اتفاقا این که خیلی خوبی که به سرعت به سرعت در معرض افکار عمومی قرار میگیره. منظورم این بود اگر افکار عمومی و مسئولان در این زمینه با کوتاهی رفتار کنند، طبیعتا تأثیرش این میشه که این قتل‌های خام ناموسی ادامه پیدا میکنه. من قبل از پاسخ به سوال شما یه نکته بگم، خشونت ناموسی صرفا در قتل‌های ناموسی خلاصه نمیشه. همین که یک دختری فکر کنه که اگر یک رفتاری بکنه که مورد تایید پدر یا برادر نباشه میتونه با خشونت و قتل ناموسی صورت بگیره، خود این یک فضای ترور و فشار روانی وحشتناکی رو ایجاد میکنه که خودش بخشی از خشونت ناموسیه. اما اگر افکار عمومی، سازمانهای جامعه مدنی و تمام افکاری که در واقع مخالف این نوع خشونت علیه زنان به طور کلی هستن فعالانه اقدام بکنن، این میتونه به عقب راندن حکومت و در واقع تغییر قوانین هم منجر بشه. اما در ایران با توجه به اینکه ایدئولوژی رسمی متأسفانه زن ستیزان است، این انتظار که به سادگی این به صلاح اعتراضات بتونه به تغییر قوانین منجر بشه، به نظرم دور از انتظاره، مگر اینکه یک جنبش کمپین اجتماعی قدرتمند صورت بگیره که در اون صورت فکر میکنم قطعا به تغییر شرایط منجر خواهد.
آقای درویش، سوال همین است که آیا این کمپین اجتماعی با توجه به این چند خبر اخیر داره تشکیل میشه یا نه؟
ببینید، ما سابقه قتل‌های ناموسی در ایران بسیار زیاد بوده، اینطوری نیستش که دیروز امروز اتفاق افتاده باشه. اما اینکه ما از قتل رامیا به این سو در واقع می‌بینیم که توجه افکار عمومی برجسته تر شده و واکنش ها سنگین تر شده، این امیدواری رو ایجاد میکنه که ما در آستانه یک نوع تحول در این زمینه قرار گرفتیم و به اصطلاح کمپین خشونت علیه زنان موقوف بخت این رو پیدا میکنه به یک امر جدیتر تبدیل بشه. من این امیدواری رو دارم.
بله، خیلی متشکرم. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس همراه ما بودن از طریق خط تلفن. اما در این گفتگو شنیدید از تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مسائل این چنینی و ایجاد کمپین‌های اجتماعی که امید میره به تغییراتی بیانجامه. همکارم بنیامین صدر از طریق خط تلفن همراه ماست. نگاهی بیاندازیم به مسئله کشته شدن ریحانه آمری و بازتاب اون در شبکه‌های اجتماعی.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً خودت هم در جریان هستی، این موضوع در یکی دو هفته اخیر پررنگ‌تر از ماه‌های پیش در واقع در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده، اما خیلی از کاربرها نوشتن این 3-4 مورد قتل و خشونت ناموسی یا زنکشی که در این چند هفته صورت گرفته تنها تعداد کمی از اون بیش از 1500 قتل ناموسی است که در آمارهای رسمی جمهوری اسلامی عنوان میشه. اما موضوع دیگری که کاربرها بهش اشاره کردن این در واقع پوشش گسترده شبکه‌های اجتماعی است. کاربری به نام بچه اینجا نیستم نمیدونم در توییترش نوشته این اخبار و زن و دخترکشی تازه به واسطه دنیای مجازی داره پخش میشه و الا آمار خیلی بیشتر از اینهاست و از قدیم هم بوده، چیز تازه‌ای نیست، اما اینکه برای بعضی ها عادی شده جای تعجب و ترسناکه. کاربر دیگری هم به نام استنلی نوشته قتل ناموسی زیاد نشده، این اینترنته که همه گیر شده و حساسیت عمومیه که بیشتر شده. اما ماجرای دیگری که خیلی ها بهش پرداختن ماجرای در واقع این مناقشه هست که آیا مشکل از فقر فرهنگی یا حالا آنچه که در ایران ازش به عنوان برخی کشورهای دیگه شبیه ایران ازش به عنوان ناموس پرستی یا غیرت عنوان میشه، آیا این مشکل فرهنگی است یا مشکل حکومت و قانونگذارانه. خیلی از کاربرها گفتن اگر قانون محکمی در برخورد وجود داشته باشه برای برخورد وجود داشته باشه این فرهنگ رفته رفته تغییر میکنه و تحت فشار دیگه کسی به خودش اجازه نمیده که دست به چنین خشونت هایی بزنه. مثلا فرشته نوشته میاید زیر پست های زنکشی میگید که مردها هم کشته میشن یا مشکل فقر فرهنگیه، کدوم مرد اینجوری سیستماتیک و حمایت قانونی یک مملکت صرفا به دلیل جنسیتش به قتل میرسه و بعد هم آب از آب تکون نمیخوره. بنفشه هم نوشته خبرهای زنکشی هر روز در گوش و کنار کشور منتشر میشه به خصوص در این چند وقت، وقتی حمایت قانونی از زنها وجود نداره مردهای بیشتری جسارت کشتن و خشونت پیدا میکنن چون میدونن قرار نیست قانون برخورد قاطعی باهاشون داشته باشه. خشونتی که زنها میبینن خشونتهای فردی نیست، زنها با خشونتی سیستماتیک در ایران و برخی کشورهای دیگه که خب گهگاه در خبرها میشنویم به خصوص کشورهای همسایه ایران روبرو هستن. اما سپر هم نوشته کمترین و ضروری ترین کاری که میشه کرد اینه که با خانواده و دوستان نزدیکمون از حقوق زنها بگیم، از زنکشی و غیرت صحبت کنیم، از همجنس گرایی که بیماری و توهین نیست، از افغانهایی که ناروا بر سرشون در ایران ظلم میشه، بر اونها ظلم میشه در ایران. این حرفا هنوز در خیلی از خانواده ها تابوست و گفته نمیشه.
بله خیلی متشکرم. همکارم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به باستاب خبر کشته شدن ریحانه آمری در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر. اما در انتهای مجله نیمروزی به یک خبر دیگه بپردازیم در رابطه با پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانیان این پرواز روز سه‌شنبه یک نشست خبری برگزار کردند به صورت مجازی و در اون اعلام کردند که یک سایتی رو راه اندازی کردند و اخبار مرتبط با این اتفاق و همچنین حفظ یادمان قربانیان این پرواز در اون وبسایت منتشر خواهد شد. یکی از سوالات درباره ارسال جعبه سیاه هواپیما از سوی ایران بود که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم بار دیگه بر لزوم انجامش تاکید کرده. حامد اسماعیلیون که دختر و همسرش رو در این حادثه از دست داده از جمله افراد حاضر در این نشست بود که درباره موضع خانواده های قربانیان نسبت به ارسال جعبه سیاه به رادیو فردا چنین میگه.
تا ما نبینیم که جعبه‌های سیاه از ایران خارج شده و توسط افراد که بی‌طرف هستن یا در واقع کشورهایی که ذی‌نفع هستن در این ماجرا بررسی میشه باور نمی‌کنیم. برای اینکه این داستان اولین بار نیست که داره مطرح میشه. روز اول می‌خواستن جعبه سیاه رو بدن و گفتن جعبه سیاه کاملا سالمه. روز 20 وزیر دفاعشون گفته که جعبه سیاه کمی آسیب دیده و هفته پیش نمایندهشون در ایکائو گفته که جعبه سیاه به شدت آسیب دیده. چندین بار قول دادن که این جعبه سیاه رو بفرستن، کاری که بعد در ماه اول و دوم در روزهای اول مثل تمام سوانح هوایی دیگه که البته این یک سانحه معمولی نیست باید صورت میگرفته رو ماها به تاخیر انداختند و این نشون داده به دنیا که چقدر سخت با این مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بشه مذاکره کرد و در ازای بدیهی ترین حقوق که جعبه سیاه اولین قدم یک تحقیقات هست در دست به مذاکره میزنن، میخوان سفارتشون رو در کانادا باز کنن، دنبال امتیازگیری هستن، میخوان یک در واقع معامله کثیف رو صورت بدن بر سر خون بیگناهان. و ما به دولت کانادا هم امروز هم در روزهای گذشته گفتیم که حکومت جمهوری اسلامی ما هیچ اعتمادی بهش نداریم و شما هم اعتماد نکنید، و اگر مذاکره میخواد صورت بگیره و صورت گرفته باید پایانی برای اون متصور باشیم و این پرونده رو هرچه زودتر به دیوان بین‌المللی دادگستری بفرستن.
صدای حامد اسماعیلیون رو میشنیدید که در پروژه در پرونده سرنگونی هواپیما خانواده خودش رو از دست داد. تا بعد.